رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم. در این بخش مجله شامگاهی نیست با شما. امروز شنبه 9 آگوست سال 2011 میلادی، ساعت در دوشنبه 8 شام است. در ابتدا اخبار تازه ساعت را از همکارم نور محمدی خالزاده میشنویم. نور محمد.
تشکر طاهر. سلام شنوندگان گرامی. در آغاز سرخط خبرها. با وجود بالا روی نرخ سهام در نیمه اولی روز در بازارهای اروپایی، نرخ ها بار دیگر پایین رفت. انتقال نیروی برقی سنگتوده به افغانستان به تأخیر می افتد و در بازی های قهرمانی آسیا آید به مشتنی ورزشگر تاجیک دومین پیروزی به دست آورد. تفصیل خبرها. با وجود تلاش های براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و سایر رهبران جهان برای مطمئن ساختن سرمایه گذاران، نرخ سهام در بازارهای جهانی بار دیگر پایین رفت. در نیمه اولی روز در بازارهای اصلی اروپا نرخ سهام بالا رفت و تقریبا به نرخ پیشین خود برابر شده بود. سقوط نرخ سهام در بازارها بعد از نگرانی ها از بحران قرض در قلمرو استفاده یورو پیش آمد، زیرا نگرانی ها وجود داشت که بحران در ایتالیا و اسپانیا نیز دامن می گسترد. ژان کلود تریشه رئیس بانک مرکزی اروپا نیز امروز گفت این بانک اوراق بهادار را به طور فعال از ایتالیا و اسپانیا خریداری می کند و این کار را ادامه خواهد داد. پلیس لندن میگوید مردی که 3 روز پیش در جریان تظاهرات در ماشین به سویش تیرخالی کرده شد، امروز در بیمارستان درگذشت. این نخستین فاجعه در جریان بی‌نظمی های بریتانیا به شمار می رود که شهرهای لندن و برمنگام، بریستول و لیورپول و ناتینگام را فرا گرفته است. این مرد 29 ساله را با ضربه تیر در جنوب لندن در محله مانومی کرویدون پیدا کردند، در محله که اعتراضگران بناها را آتش زدند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت حکومت وی هر کاری امکان داشته را انجام می دهد تا بعد از بی‌نظمی ها نظام در بریتانیا دوباره برقرار شود.
This is criminality.
این جنایت است، تازه و عادی، و با آن باید مقاومت کرد و آن را باید برطرف ساخت.
کامرون گفت وای روز پنجشنبه یک روز جلسه پارلمان را دعوت کرده است. مقامات رسمی میگویند در لندن 450 نفر در دوام 3 شب بی‌نظمی ها بازداشت شده اند. امریکا بار دیگر از مقامات رسمی اوکراین دعوت کرد که در بازداشت یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین این کشور بازبینی صورت بگیرد و به طور فوری رهایی وی از زندان بررسی شود. مارک تونر سخنگوی وزارت کارهای خارجه امریکا گفت بازداشت تیموشنکو سوالهای را درباره اعتبار قانون در اوکراین پیش می آورد.
The United States wishes to reiterate its concerns over Friday's arrest.
امریکا بار دیگر نگرانی خود را از بازداشت روز جمعه یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین اظهار می‌دارد، نگرانی که در سطح بین المللی نیز صدا داده است.
اظهارات وزارت کارهای خارجه امریکا در حال صدا داد که روز دوشنبه قاضی دادگاه نخواست تیموشنکو را از زندان پلیس رها کند. آغاز صدور نیروی برق تاجیکستان به افغانستان زیر سوال رفته است. در این باره برق تاجیک به خبرگزاری از پلیس اطلاع داده است. سبب این بوده است که خط انتقال برق میان سنگتوده تاجیکستان و پل خمری افغانستان تا به آخر ساخته نشده است. طبق قرارداد امضا شده جانب تاجیکستان باید 10 آگوست انتقال برق به افغانستان را آغاز میکرد. نیروهای ناتو امروز گفتند شب گذشته حمله های هوایی در نزدیکی شهر زلیتن در غرب لیبیا قانونی بوده است و هیچ نشانه از شکایت ترابلوسکی در این حمله ها گویا 85 نفر روستاییان کشته شده اند دیده نمی شود. سرهنگ رولان لوایی در یک نشست خبری ویدیویی در قرارگاه نپلز گفت که حمله هوایی نیروهای ناتو در جنوب زلیتن بر ضد هدف های قانونی بوده است. این هدف ها شرکت های سابقه بوده اند، البته قانونی، برای رژیم ترابلوس که نظامیان وفادار به رژیم قذافی برای هدفهای نظامی استفاده میکردند. لوایه گفت نیروهای ناتو از احتیاط زیاد کار میگیرند تا ساکنان بیگناهی که در اطراف اقامت میکنند آسیب نبینند. و در بازی های قهرمانی آسیا آید به مشتزنی مددی نقزیبکوف مشتزنی تاجیک دومین پیروزی به دست آورد. این مسابقات قهرمانی در شهر اینچخان کره جنوبی ادامه دارد. 8 اوگست مشتزنی تاجیک بر بهوان چای مشتزنی هندوستان پیروز شد. در این مسابقات از تاجیکستان 3 نفر دیگر شرکت دارند. 2 نفر آنها در دور اول بازی را باختند. به جز از مددی انور یوسوپوف نیز در دور اول پیروزی به دست آورد. اما جهان قربانوف مشتزنی نامدار تاجیک بازی را با یک مشتزن اردنی باخت.
تشکر همکارم نور محمدی خالزاده بود با خبرهای تازه این ساعت. منبع دیگری خبرگزاریش و عکس و ویدیو داریم که دسترسی به آن بسیار آسان و ساده است. اول از طریق تلفنی همراه خود سر بزنید به اینترنت و سپس به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، مجله شامگاهیست و در این برنامه تقریبا 25 دقیقه دیگر داریم و حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش‌هایی که با هم خواهیم شنید. در ناحیه مرزی شورآباد به شکار قاچاقبران مواد مخدر از افغانستان شروع کردند. عاقبت‌های بد بحران مالی برای تاجیکستان که نشانه‌های مقرفتی آن بحران در جهان بیشتر می‌شود. وکیل دفاع محمد یوسف اسماعیلوف خبرنگار بازداشت شده تاجیک می‌گوید اتهامات علیه او ثابت نشد و یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین که کارش تا به زندان کشید. در شورآباد در یک ناحیه جنوبی و مرزی تاجیکستان که یک محل آسان‌گذر برای قاچاقبران مواد مخدر از افغانستان محسوب می‌شود، مقامات انتظامی به شکار قاچاقبران شروع کردند. در این منطقه نوهم که بارها صحنه جنگ مرزبانان تاجیک با قاچاقبران بوده است، چندین تن از سرحدبانان تاجیک نیز جان دادند و 100 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. با گفته مقامات دلیر و گستاختر شدن قاچاقبران مواد مخدر در منطقه سبب آن شده است تا در شورآباد عملیات پاکاری انجام داده شود. در این باره گزارش داریم از مومین احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کلاب.
قاچاقچیان افغان در موضع نوآباد شورآباد یک ساکن دهه قواق با نام امیرخان را با خود به سمت نامعلوم بردند. با گفته شاهدان، افراد ناشناس هنگام با خود بردن این مرد گفتند او را برای آن میبرند که از مکان بود و باشی آنها به مقامات انتظامی خبر داده است. ساکنان محلی میگویند واقعا هفته پیش در یک موضع دستنورز مکان پنهانی قاچاقچیان از جنبی مقامات انتظامی مورد حمله قرار گرفته بود. در همین حال یک منبع از مقامات انتظامی ناحیه شورآباد گفت فعلا در موضع های دشوارگذری شورآباد عملیات نیروهای انتظامی بر ضد مرزشکنان و قاچاقچیان افغان ادامه دارد. این منبع که نخواست نامش را ذکر کنیم افزود قرار است تا در ماه های نزدیک این منطقه مرزی با پورگی از قاچاقچیان تازه شود. این تصمیم مقامات در حال است که از اول سال جاری 4 حالت گروگانگیری ساکنان محلی از جانب قاچاقچیان افغان ثبت شده است. اما اگر گفته های بالا واقعیت داشته باشند، برای اولین بار است که یک ساکن محلی را قاچاقچیان به خاطر خبر دادن به مقامات با خود بردند. دولت سفرف یک ساکن ناحیه شورآباد میگوید اکثر ساکنان از همکاری با مقامات برای پیش کردن قاچاقچیان از شورآباد ترس دارند، زیرا آنها از آن میترسند که حتما روز قاچاقچیان حساس میگیرند. با گفته سفرف اکثر ساکنان امکان مبارزه با قاچاقچیان را دارند، اما آنها ترس دو جانبه دارند. از یک سو اگر قاچاقچیان حساس بگیرند، از طرف دیگر مقامات هفته ها آنها را مورد پرسش قرار میدهد. او میگوید
خودشم کچو بو کچو درکشون اکنم نبرن اینجا باز پستشون اکنم گپی هایی که با کل همین نویه شروع بود اگر با خلق حکومت تکنه کنه که ست سوله ها هم کل میره دمونه میره سیمونه میره وزگه میره یکشا میزنه میره چیش میگوید
خاصیت یک زنی دیگری محلی میگوید 10 ساله هاست آنها در دهه نزدی مرزی با ترس بسر میبرند. او میگوید از مقامات خواهش دارد تا مرز رو خوب نگهبانی کنند تا ساکنان آسایشته زندگی کنند. با گفته او در مرزشکنی قاچاقچیان ساکنان هیچ گناهی ندارند.
خدا خلق به چی میبره مثلا کار برشان شروع میکنه کشو کشم نیستو نمیشود مثال یک کار میشود در اوجه باید هم ملیسا خدشون جواب بر باشن هم کلنا خدشون این خلقه چی؟
تای چند سالی اخیر برای پیش کردن قاچاقچیان در ناحیه شورآباد عملیات گذرانیده می شود. اما با گذشت چند ماه پس از عملیات آنها دوباره وارد خاک تاجیکستان میگردند. نبودن راه نقلیاتگر در خط مرز حدود این ناحیه و کوه جنگل کسناگذر همان نگهبانی آن را دشوار میگرداند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
شروع عملیات ویژه برای محوی قاچاقبران مواد مخدر افغانستان، کشوری که بزرگترین تولید کننده هروئین در جهان است.
افکار در قفس یا بنیاد خلق یگانه شوروی
در اس‌اس‌ر.
اما زندگی در اس‌اس‌ر چگونه بود؟
چی می‌خوردند و چی می‌پوشیدند؟
چی می‌گفتند و چی می‌خوندند؟
چرا پس از 20 سال هم آدمان حسرت آن مملکت رو می‌خورند؟
ارزانی بود، نغز بود، همش نغز بود آخی.
در رشته برنامه‌های 20 سال به اس‌اس‌ر
تقدیم از رادیو آزادی.
طوره در خبرها هم شنیدیم با وجود تلاش رهبران جهانی جهت اطمینان خاطر دادن به سرمایه گذاران به واهمه افتاده، تلاطم در بازارهای بورس فرو ننشست و شاخص‌های اقتصادی و قیمت سهام در آن بازارها همچنان ارزش خود را از دست می‌دهند. با نظر داشت این تحلیلگران هشدار می‌دهند که احتمالاً بحران اقتصادی دیگری جهانی در پیش است. شاید در این میان بعضی‌ها بگویند که تلاطم در بازارهای بورس جهان به تاجیکستان اثر نخواهد گذاشت، زیرا بازارهای بورس ناآشنا کجا و تاجیکستان کوچک در یک گوشه دور از اروپا و امریکا کجا. اما اقتصاددانهای تاجیک میگویند چنین اندیشه خطاست و در زمانهای بحرانی این کشورهای کم بیزاد هستند که پول برای کمک به صاحبکاران ندارند و بیشتر از دیگران زیان میبینند. در رابطه با این مسئله و تاثیرات احتمالی مقرفتی بحران مالی به اقتصاد تاجیکستان صحبت داشتم با ناظم شانقلوف، تحلیلگر مرکزی بازار آزاد تاجیکستان، و نخست از او پرسیدم که بحران مالی در جهان برای تاجیکستان چه پیامدهای بدی خواهد داشت.
بحران مالی در جهان به طور غیر مستقیم به اقتصاد تاجیکستان تاثیر خواهد گذاشت. یعنی سرمایه گذاران در بازارهای بورس احساس میکنند که وضع اقتصادی بدتر میشود و باید دارایی های خود را بیرون کشید و به جایهای با اعتماد گذاشت. از اینو فعالیت صاحبکاران در کشورها به مثل ژاپن و چین، کشورهای اروپا، آسیا و همه جا سست شده و تقاضای آنها به مالهای صادراتی تاجیکستان اساسا پخته و آلومینی کم میشود. در این صورت درآمد کشور از صادرات کاهش یافته و ما اسعار خارجی کمتر دست میاریم. یعنی بانک های تاجیکستان حجم سرمایه را که انتظار داشتند دریافت نمی کنند. مثلا تلکو که الومینی می فروشد و مؤسسه های کشاورزی زیان مالی می بینند و نمی توانند قرض بانک ها را برگردانند. در این حال بانک ها زیان می بینند و این مثل حلقه زنجیره می شود. بانک ها قرض کمتر می دهند، قرضگیری هم گرانتر می شود و در نهایت قرضدهی برای فعالیت های اقتصادی در تاجیکستان بسیار کاهش می یابد که این در نوبت خود پیامدهای بدتر دارد. یعنی سست شدن فعالیت صاحبکاری، بدتر شدن فضای آن و افزودن بیکاری.
و می توان گفت که این بحران در وقت بسیار بدی برای بانک های تاجیکستان با وجود آمد، زیرا بنا به بعضی آمارها چندی از بانک های کشور در پس گرفتن قرض های دادهشان مشکل دارند.
در صورت ادامه بحران به وضع مالی تمام بانک های وطنی تاثیر منفی خواهد گذاشت. برنگرداندن قرض های بانک ها سبب زیان دیدن آنها می شود و بانکی که ضرر مالی می بیند نمی تواند به کارمندان خود معاش دهند، فایده سرمایه گذارانشان را بپردازند و قرض های نو دهد. این وضع نه تنها وضع بانک ها بلکه در مجموع وضع مالی تمام کشور را بد می کند. بنابر کم شدن درآمد از صادرات، اثر خارجی در کشور کم می شود و تورم بالا می رود. مردم به واهمه می افتند و خود را به بانک ها می زنند تا پول و امانت های گذاشته خود را بگیرند و اثر ارزشمند نسبت به سامانی و مثل دلار و یورو بخرند. در این حال قیمت دلار و یورو و دیگر اثر خارجی به شدت بالا می رود.
و دیگر اینکه روسیه یک کشور اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان هم از این بحران مالی کنار نمانده است و شاخص های بازارهای بورس روسیه نیز ارزش خود را از دست می دهند. زیان این تمایل برای تاجیکستان را شرح می دادید.
اولین که از حالا خروج سرمایه از روسیه مشاهده می شود و دوم نرخ نفت هم پایین می آید. ما شاهد کاهش یکباره قیمت نفت شدیم و طوری به من معلوم است تنها در طول هفته گذشته قیمت نفت از 100 تا به 85 دلار پایین آمد. قیمت نفت برای روبل روسیه بسیار مهم است، چون نرخ نفت که پایین آمد روبل نیز ارزش خود را از دست می دهد، زیرا نفت یکی از منبع های اصلی درآمدی روسیه است. با کاهش ارزش پول روسی میل سرمایه گذاران به آن کم می شود و آنها سرمایه خود را از روسیه بیرون می کشند. با نظر داشت این فرار سرمایه خارجی بانک های روسیه ضعیف می شوند و برای عرصه ساختمان قرض نمی دهند و یا قرض کم می دهند. یعنی طرحهای ساختمانی قد و یا طرحهای جاری آن در روسیه متوقف می شوند و این باعث بیکار ماندن مهاجران کاری تاجیک می شود که بیشتر از 90% آنها در ساختمان ها کار می کنند. از این رو انتقال کمک پولی های مهاجران به تاجیکستان کم می شود و این هم به اقتصاد وطنی تأثیری بد می گذارد.
و در مجموع نمی توانیم بگوییم که در صورت ادامه بحران اقتصادی تعداد مردم کم بزاد در تاجیکستان بیشتر خواهد شد.
اون شک طوری گفتیم کاهش طلبات به آلومینی و پخته احتمال بیکار ماندن کارگران کارخانه آلومینی، کارگران بانک‌ها و کشاورزان مشغول به پخته پروری و ساحه‌های دیگر را به وجود می‌آورد. در مجموع فعالیت صاحبکاری در کشور سست می‌شود، بیکاری می‌افزاید و افزایش بیکاری معنی افزایش کمبودی را دارد. مهم‌تر از همه کاهش کمک پولی‌های مهاجران کم می‌شود که همین کمک پولی‌ها یگانه منبع درآمد خانواده‌ها در تاجیکستان است. کاهش این درآمدها و بد شدن وضع اقتصادی سبب نه تنها مشکلات اقتصادی بلکه مشکلات اجتماعی در تاجیکستان می شود.
گفتگوی بود با ناظم شانقلوف، تحلیلگر مرکزی بازار آزاد تاجیکستان، دایر به احتمال عمیق رفت بحران مالی در جان و تأثیر آن به اقتصاد تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
محبت جورایی و وکیل دفاع محمد یوسف اسماعیلوف، خبرنگار بازداشت شده نوری زندگی، میگوید زیر حمایش معیوب درجه سوم است و به احتمال غالب ماه آینده عفو خواهد شد. محمد یوسف اسماعیلوف که از جمله به تمجوی متهم شد 9 ماه باز در بازداشتگاه است و سازمان‌های بین المللی از حکومت تاجیکستان خواستند او را رها کند. با گفته این سازمان‌ها، محمد یوسف اسماعیلوف محض برای مقاله‌های انتقادیش نسبت به مقامات محلی تعقیب می‌شود. معصوم محمد رجب، خبرنگار ما از خوجند، گزارش می‌دهد.
محبت جورایوا، وکیل مدافع محمد یوسف اسماعیلوف، خبرنگار زندانی نشریه نوری زندگی، گفت در جریان تفتیش پرونده از آخر سال گذشته تا کنون اتهامات اساسی علیه زیرحمایه‌اش تمجویی و محلگرایی اثبات نشده است. خانم جورایوا افزود:
سازمان از روی اعتنامه های ایرانشته یکم سازمان تفصیل خوش نیفت. همون به را مجبور شده همون در خوست مایه اونی کرده همون تشکیلی کمپیتیسی رو تعیین کرد. این سی زبان ادبیات و شرط شناسی شهر سوشنبه کسیستان نزی اکادمی فن های جمهوری تاجیکستان به. قولی از همون جز پروانه نامده.
خانم جورایوا همچنین گفت زیر حمایه‌اش اسماعیلوف در پی فعالیت کسبی و نشر مقاله های تنقیدی درباره فعالیت مقامات ناحیه اشت با تقاضای گروه از منصبداران حکومت این ناحیه بازداشت و به جوابگری جنایی کشیده شده است. به عقیده وکیل دفاع اسماعیلوف، اتهام تمجویی که تا 10 سال زندان را پیش بینی می کند علیه زیر حمایه‌اش تحمیلی است.
این به سر مسئولیتیم. خانم ایزادت همه خانم ساخته نشده. جیه نشده که من به تانی اگر یک پنشته تخته جیمه بود. و همه تخته میده. از اون وید جیه نش کارگری حکومت بود. کارگری حکومت ها مجبور کردستی. اینه همچون اما بیمه گفت کرد.
خانم جورایوا در مورد اتهام برانگیزش محلگرایی علیه روزنامه‌نگار محلی نشریه نور زندگی گفت اسماعیلوف در یک مقاله‌اش نوشته است که گروه از جوانان خوجند حدود 160 گکتر زمین‌های حاصلخیز ناحیه اشت را از خود کردند، در حالی که هزاران جوانان این محل از بیکاری و ناداری ترک وطن کرده برای مردکاری به روسیه می‌روند. این نکته را دادستانی اشت چون برانگیزش محلگرایی معنی داد کرده است. روزنامه‌نگار محمد یوسف اسماعیلوف 51 ساله است و به گفته وکیل دفاعش چند مراتبه از سر و قفس سینه‌اش جراحی شده، طبق سند رسمی معلول درجه 3 است. خانم جورایوا میگوید طبق پیشنویس قانون نوی درباره اف، معلولان یا اینوالیدان درجه 3 نیز مورد اف قرار خواهند گرفت. اما نوریدین قرشیبایف، رهبر اتحادیه رسانه‌های مستقل تاجیکستان نانسیمیت، میگوید
من عموم میکنم که از تو ترسیده که تصدیق نکردنی اپنی بود
سود تمام جهات های این خضیه رو با اعتبار گرفته حد دلیل کن باید محمد یوسف را از طالب سود جواب کرد. اون اتهاماتی که نسبت محمد یوسف جانب مقامات تفتیش و از اون پرکراتور نوحی از پیشنهاد کردن و اندیشه وکیلان مدافع با حمایه حقوق منصد های اسماعیل رو مشغول هستند سوارستن و ترکیل جنایت در اعمال محمد یوسف نیست.
بازداشت خبرنگاری نشریه نور زندگی واکنش گسترده را در محافل روزنامه‌نگاری تاجیکستان و جهان به دنبال داشت و از جریان تحقیق این پرونده نظارت می شود. کمیته دفاع از خبرنگاران مقرش در امریکا، سازمان خبرنگاران بدون مرز، یک گروه بین المللی حامی حقوق روزنامه‌نگاران و نان اسمیت اتحاد رسانه های مستقل تاجیکستان بازداشت خبرنگار اسماعیلوف را پاسخ مقامات محلی به مطالب انتقادی وی نامیدند و به رهایی روزنامه‌نگار دعوت کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ادامه قضیه محمد یوسف اسماعیلوف، خبرنگار بازداشت شده روزنامه محلی نور زندگی در تاجیکستان.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
تعداد از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده آمریکا از دولت اوکراین دعوت کردند تا پرونده یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق را بازنگری کند که او را 4 روز پیش بازداشت کردند. بازداشت یولیا تیموشنکو تابعی مقامات روسیه را هم خیره کرد، زیرا یکی از اتهامات علیه خانم تیموشنکو امضای قرارداد با روسیه است که حکومت اوکراین آن را بر ضرر این کشور میداند. گزارش را در این باره از همکارم ساجده میرزا میشنویم.
در بعضی گوشه های دنیا زندانی شدن یک داوطلب کرسی ریاست جمهور به مرگ برابر است، اما نه در اوکراین و نه برای رهبری مخالفین این کشور یولیا تیموشنکو که 5 اوگوست با اتهام خلل رساندن به مرافعه دادگاهی در پس پنجره نشست. بسیاری از تحلیلگران باور دارند که تیموشنکو می تواند یک معرکه عالی جناب آمادگی به انتخابات سال 2012 را محض از پس میله های زندان شروع کند. روسیه نیز به هر نوع علامت داده است که از تیموشنکو پشتیبانی می کند و مقامات کرملین گفتند که این بازداشت عواقب طولانی و ماندگار خواهد داشت. تیموشنکو در اوج مرافعه دادگاهی با اتهام سازش غیرقانونی خریداری گاز با گازپروم روسیه بازداشت شد. سازش مورد دعوا سال 2009 در دوره دوم نخست وزیری تیموشنکو امضا شده است. پرزیدنت یانوکوویچ تیموشنکو را به قانون شکنی متهم کرده میگوید که نخست وزیر سابق سازش با روسیه را بدون اذن نهایی پارلمان عملی کرد. اما تیموشنکو و جانبداران او میگویند سازش با گازپروم قانونی بود. با گفته آنها مرافعه دادگاهی و هم بازداشت اخیر کوششی به تمام از صحنه دور کردن رقیب سیاسی است. سال گذشته در جریان انتخابات ریاست جمهور یانوکوویچ با درصد کمی بیشتر از تیموشنکو در انتخابات برنده شد، اما سابق نخست وزیر هنوز هم یکی از چهره‌های معروف و جذاب صحنه سیاسی اوکراین باقی مانده است. سازش اوکراین با گازپروم به بحث طولانی دو طرف خاتمه گذاشت، اما پرداخت اوکراین را برای گاز روسیه دو برابر افزون کرد. وزارت خارجه روسیه با حمایت از سازش گاز نوشته است که قرارداد کاملا در چارچوب قانون صورت گرفته بود. رهبری مخالفین روسیه بوریس نیمتسوف که سال 1990 به صفت نایب نخست وزیر قراردادهای انرژی را نظارت میکرد میگوید مطمئن است که قضیه منشأ سیاسی دارد.
پوتین справедливо считает, что если её посадят за этот договор, то это значит, что его тоже рано или
پوتین درک میکند که اگر آنها تیموشنکو را در زمینه این سازش زندانی کنند، پس عجب نیست که دیر یا زود او را نیز با همین به دادگاه بکشند. اما من گمان نمیکنم که تیموشنکو یا پوتین در این مسئله جنایت صادر کرده باشند.
اتحاد
اروپا و ایالات متحده آمریکا هر دو بازداشت تیموشنکو را محکوم کردند و گفتند که این عمل صداقت اوکراین به ولایت قانون را زیر سوال می‌برد. یولیا تیموشنکو در زمینه شکایت دادستان با اتهام خلل دار کردن جلسه دادگاه بازداشت شد. تیموشنکو آراسته و پیراسته که با مله موی دور سر معروف است، مرافعه دادگاهی خود را گاوسود و ایستادن در روبروی دادگستر را برابر با زانو زدن در پیشروی مافیا می‌داند. در حالی که سابق نخست وزیر باز یک شب را در محبس سپری میکند، جانبدارانش در نزد بینای دادگاه و خیمه ها آزادی او را طلب دارند. یولیا تیماشنکا قبل از شامل شدن به حکومت اوکراین از صاحبکاران موفق این کشور بود، اما در گذشته نیز بارها با علتهای سیاسی بازداشت شده است. بوریس نمتسوف میگوید تلاش یانوکوویچ برای کاملا از صحنه بیرون کردن تیماشنکا اشتباهی است که ناراضگی سراسری را به دنبال خواهد داشت.
Я не помню случая, когда после посадки она действительно не первый раз сидит, они бы забыли наоборот.
بار اول نیست که او را زندانی میکنند، اما من یاد ندارم که مردم بار هم تیماشنکای زندانی را از یاد برده باشند. برعکس، او هر بار مثل مرغی سمندر دوباره از خاکستر بلند شده است. با این همه روش‌های غیر قانونی، یانوکوویچ او را به یک رهبر بدون قید و شرط مردم اوکراین تبدیل می‌دهد. حتی آنهایی که او را دوست نمی‌دارند، حدوداً نیم مردم اوکراین، دلشان به حال تیماشنکا می‌سوزد.
На Украине, я думаю, не менее половины начинает ее жалеть.
پشتیبانی مسکو از تیماشنکا میتواند اشاره باشد که کرملین یانوکوویچ، این نامزد محبوب در انتخابات سال 2004 که بعداً کشور را به انقلاب نارنجی آورد و او تنها سال گذشته به کرسی ریاست نشست، دل سرد شده است. یانوکوویچ به طور سنتی سیاستمدار روسگرا و مخالف غرب بررسی می شود، اما بنابر دور نگه داشتن چند لوله انرژی از نظارت مسکو، ناراضگی کرملین را به بار آورد و محبوبیتش را نیز از دست داد. بسیاری ها میگویند با اظهارات پشتیبانی از تیماشنکا، کرملین رنجش خود را از یانوکوویچ به نمایش میگذارد. تحلیلگر بنیاد کارنگی مسکو ماشا لیپمن میگوید به احتمال قوی مسکو از حالا به انتخابات سال 2012 در اوکراین آمادگی میبیند و با این هدف زمینه‌های سازش با تیماشنکا را لمس میکند.
ساجده میرزا دایر به قضیه یولیا تیماشنکا نخست وزیر سابق اوکراین گزارش میداد که 4 روز پیش با اتهام بی احترامی به دادرس و دادگاه بازداشت شد. و شنونده مجله شانگاهی رادیوی آزادی، حالا با اجازه شما در این فرصتی برنامه همراه سری میزنیم به تارنمای ما که امروز در اون بحث سری کدام موضوع اوج گرفته است. کای مرسیتان مسئول وبسایت در این باره بیشتر میداند.
اقدام شرکت تلکو برای معرفی تاجیکستان توسط شبکه جهانی یورانیوس که برای آن 120 هزار یورو خرج خواهد شد، بحث های مختلف را میان خوانندگان تارنامه آزادی به وجود آورده است. برخی از نظرنویسان از مقامات دولتی و شرکت تلکو برای این تصمیمشان انتقاد کردند که پول بسیاری را بر هدر خواهند داد، ولی برخی دیگر این را یکی از راه های مهم جلب سرمایه خارجی به تاجیکستان خواندند. راهگذر در نامه خود نگاشته است: گمان میکنم این یکی از بهترین اقدام های است برای معرفی وطن عزیزمان. خواننده دیگر از شرکت تلکو خواهش کرده است که برای تبلیغات آن نوارهایی را بیارد که دستاوردهای کشورتان را بازگو کنند، باز نشود که جامعه تاجیک را در چشم اروپاییان افتاری‌تری نمایش دهد. سهراب نیز از این اقدام تلکو پشتیبانی کرده و نوشته است: تا مبلغ کلان صرف نکنی درآمدی خوب نمیبینی. فرخنده گفته است که اگر تلکو اینقدر بای باشد، بهترش این مبلغ را به یگان کاری فایده‌ناک صرف کند، نه اینکه برای رکلام برای خارجی ها. یک اشتراکچی این بحث نظری خود را در این مورد چنین بیان کرده که دیگر کار نماند، اکنون به واسطه یورانیوس دروغگویی و خودشیرین کنی را نشان دهد. همچنین بیانیه تازه حزب دموکرات تاجیکستان درباره اینکه نیروهای دموکراتی خواهی سالهای 90 از سوی رئیس جمهور مورد قدردانی قرار بگیرند نیز بحث های تیز تندی را بپا کرده است. شمس‌الدین گفته است واقعا نیروهای دموکراتی خواه در استقلالیت تاجیکستان سهم ارزنده دارند، اما یک مخالف این پیشنهاد گفته است که این پیشنهاد را نباید قبول کرد زیرا از حقیقت دور است. آنها همگی جنگ اندازان و منصب طلبان بودند. شنونده عزیز، اگر شما نظری دیگری دارید و یا میخواهید متن و عکس و ویدیوی خود را به دیگران پیشکش کنید، پس به صفحه azadi.org یا azadi.tj بروید.
و کیومرس با این چشمانداز به وبسایت رادیو آزادی بخش دوم مجله شامگاهی را به پایان رساند. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. حالا یک ترانه داریم، سپس برنامه یک روز با شماست و سپس آینه مدارو.
When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor,
year, but my eyes will see only you. Only you have a magic technique. When we stray, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now.